ساختار به اصطلاح رئیس جمهور که چقدر مقاومت میکنه و همچنین وارد نمایندگان میتوانند وارد یک نوع چالش کشیدن دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آقای خامنه‌ای و جناح راست از راه آمار و رقم دادن شدند. یکی مثل دخالت سپاه و پاسداران در اقتصاد ایران که اصلا آیا میتواند اقتصاد ایران به خود کفایی و اقتصاد مقاومتی بره. اینا روش هایی است که این مجلس میتواند، به نظر من معتقدم این مجلس هست که روی تهدیدهای آقای خامنه‌ای میتواند تعامل انتقادی برقرار کنه. یعنی آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های خودش از موضع بالا بازم روی دیدگاه‌های گذشته خودش تاکید خواهد کرد. من تا گفتم آقای خامنه‌ای تهدیدهایی هم داره. این تهدیدهاست. من آغازگر تعامل مثبتی بین ایشان و مجلس نمی‌بینم و حتی سعی خواهند کرد نماینده‌ها را مرعوب کنند. سعی خواهند کرد که یه سری نماینده‌ها را حتی لازم شد تحت تاثیر قرار بدن و حتی بخرن. همین اتفاقات در روزهای آینده خواهد بود. دقت کنید ما یک جریان راست افراطی وابسته به سپاه داریم که قدرتمند هست و درست مجلس از دست داده ولی پور، رسانه بله. و تفنگ به قول آقای چیز دستشون هست.
بله ممنون ازتون آقای رحمانی. بخاطر اینکه حق خانم حقیقت جو هم اینجا ضایع نشه محبت کنید که برای تایم زمان پاسخ تقریبا 2 دقیقه ممنونتون میشم. خانم حقیقت جو، در ایران برای زنانی که قصد حضور در مجلس رو دارن جدای از نحوه تعیین صلاحیتشون از سوی شورای نگهبان کلا چه مشکلات دیگه‌ای در سر راهشون برای رسیدن به مجلس وجود داره؟
به هر ترتیب جامعه ایران جامعه مردسالاریست و هنوز سیاست در ایران نهادهای سیاسی نهادهای مردانه ای و زمان میبره به لحاظ فرهنگی که این امکان وجود داشته باشه زنان رو هم به عنوان سیاست گذار بپذیرن. این تغییرات داره در لایه‌های اجتماعی اتفاق میفته ولی بالاخره مسئله زمانبری هست. میبینیم که وقتی بحث رد صلاحیت ها پیش میاد درصد رد صلاحیت شدگان زنان بیشتر هست. این یه بخشش هم برمیگرده به همون نگرش های غلط مردانهی که در جامعه ما هست که امر سیاست رو یک امر مردانه تلقی میکنه و کنار زدن اینها نشون دادن توانمندی ها تلاش بسیار بیشتری رو برای زنان میبره تا به طور کلی برای مردان. این یک نکته. من اگر اجازه داشته باشم میخواستم یه نکته در مورد مسئله که آقای رحمانی اشاره کردن هم بیان بکنم. من اولا این پیامی که بعضی از شنونده ها ارائه کردن که خواستار توجه آقای خامنه‌ای به مطالبات جامعه هستن، به نظر من اینها پیام های بسیار خوبی است که جامعه ایران داره استقبال میکنه. همچنان میخواد که رهبری رو هم بیاره، آغوش بازش رو گسترده که همه در اون آغوش قرار بگیرن و در واقع نگاه صلح آمیز به مسئله داره، نگاه آشتی ملی داره، انگار که تقاضای آشتی ملی رو مردم دوباره دارن میدن و حتی به صراحت گفته میشه که از شاه دست بگیرید و آغوش مردم بازگردید. ولی در خصوص مجلس و ترکیب مجلس باید عرض کنم که درسته که لیست امید که لیست اصلاح طلب ها و معتدلین هست برنده شده، ولی یادمون باشه که این لیست لزوماً همشون اصلاح طلب نیستند. تعداد بسیار عمده اینها اصولگرایان هستند که در واقع صرفا اصولگرایان معتدل هستن. اصولگرایان لزوماً براشون با توجه به این وضعیت تایید صلاحیت ها رد صلاحیت ها که همیشه مثل شمشیر بالای سر یک نماینده هست، این مجلسی لزوماً شبیه مجلس ششم نیست و در واقع مجلسی است که فرمان بردار آقای خامنه‌ای خواهد بود، اما در این حال مجلسی همراه با برنامه های توسعه‌ای آقای روحانی خواهد بود. مجلس آینده مجلسی خواهد بود که اولین کار و مهمترین کارش رسیدگی به قانون برنامه 5 ساله هست و خط مشی توسعه کشور رو برای 5 سال آینده روشن میکنه که خب از چنین مجلسی یک برنامه‌ای که مورد نظر آقای روحانی و دولتش هست در خواهد اومد. در واقع وقتی سخن از گام دوم بحث اقتصادی و توسعه داخلی مطرح میشه، لزوماً این گام دوم که رو به جلو هست لزوماً حتی شاید میانگین مطالبات مردم رو هم پاسخ نده، کف مطالبات مردم رو پاسخ میده. باید یه بار دیگه یادآوری بکنیم به هم دیگه، به مردم، که اصلاح طلبا و معتدلین با یک هدف حداقلی وارد مجلس انتخابات شدن و اون اینه که تندروهای مجلس که سنگ اندازی میکردن در مورد برنامه های دولت، این تندروها کنار گذاشته بشه، فضای آرامش نسبی، فضایی که آشتی پذیرانه هست در مجلس ایجاد بشه و با این نگاه حداقلی وارد یک ائتلاف ملی شدن و این ائتلاف برنده شده. این نگاه نگاه حداقلی است، بنابراین مطالبات حداقلی از چنین مجلسی در خواهد اومد.
بله.
که البته با همونطور که گفتم رو به جلو هست.
بله. آقای رحمانی، به اعتقاد خانم حقیقت‌جو مجلس آینده با توجه به ترکیبش همچنان همسو با آیت الله خامنه‌ای خواهد بود، چرا که اونطور که خانم حقیقت‌جو گفتن در فهرست صدای ملت و لیست امید اصولگرایان همچنان حضور دارن. آیا فکر می‌کنید که مجلس دهم به نوعی به سمت دو قطبی شدن پیش بره؟
ببینید بستگی دو قطبی شدن چه می‌دونید. در وهله اول به نظر من یکی همین پیام آقای خامنه‌ای نشان دهنده همون یک مقدار نرمش کلی در مقابل تکرار شعارهاشه، مقابل با دشمن استکبار جهانی، ولی به رسمیت شناختن کلی انتخابات و این به حساب کل نظام گذاشتن و خودشون برابر با نظام. ولی اگه دقت بکنید ببینید سیاست‌های برنامه ششمی که آقای روحانی تدوین کرده مورد توافق آقای خامنه‌ای نیست. کتابی آقای روحانی داره به نام امنیت اقتصادی، امنیت ملی و اقتصادی ایران. این کتاب آمدن در سیاست اقتصاد جهانی و همچنین برنامه‌ریزی و هماهنگی با جهان برای گرفتن حق و مطالبه هویت آقای روحانی است که نزدیک به دیدگاه آقای هاشمی و بوروکرات‌های ایران. این دیدگاه با دیدگاه آقای خامنه‌ای هماهنگ نیست. ایشان یک گروهی به نام پیشرفت تحقیق و پیشرفت تمدن اسلامی درست کرده. اینا برنامه تدوین کردن بسیار کلی و بلند پروازانه. به نظر من مجلس در حقیقت یه بخش عظیمیش میره و پشت سیاست آقای روحانی، سیاست های آقای اقتصادی آقای روحانی با سیاست های اقتصادی سپاه هماهنگ نیست. پروژه های اقتصادی سپاه مورد تایید آقای خامنه ای است. اگر این چالش پذیر و میشه افکار عمومی قانع کرد و حتی آقای خامنه ای در این مورد در یه مقدار به سطح چیز قرار داد در مسئله اقتصادی که سیاست های اقتصادی سپاه درست نیست، در مسئله اقتصاد شما این کشمکش علنی تر خواهد بود. مشکل در مسائل فرهنگی و بحث های سیاسی، در بحث های سیاسی به نظر من آقای روحانی مجلس میتواند روی تعامل به جهان دنبال خودش بکشه، میماند مشکلات سیاست داخلی مثل حصر، مثل امارات آشتی ملی که به اصطلاح مطرح می شود در سطح به اصطلاح نخبگان، و از یک طرف دیگر میواد سیاست های فرهنگی که اینجا محل چالش میشه. اینجا به نظر من نماینده های مجلس نمی توانه که اکثریت تعیین کننده شکل داشته باشن، فراکسیون میشن. اینجا به نظر من است که جامعه مدنی ایران می تواند وارد بشود و فضا بسازد. وقتی که وقتی زنان مراجعه کنند، معلمان مراجعه کنند، روزنامه‌نگاران مراجعه کنند، 70-80 تا نماینده باشه که بدن از اینا استقبال کنن و اینا بدن جذب بسازن، لایه های مدنی تری بیارن تو مجلس، حتی اگه شورای نگهبان تصویب نکنه. این بحث من رادیکالیز نیست، بلکه بحث من به نگاه های مدنی آمده دادنه. من اینجوری به مجلس آینده نگاه میکنم، لایه های متفاوتی در مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی موازی متفاوتی شما خواهید دید در این مجلس.
بله. خانم حقیقت‌جو، بزرگترین و مهمترین فهرست اصولگرایان در تهران شکست خوردن و تا به اینجای کار حتی یک نفر از اونها موفق به حضور در مجلس نشد. رفتار اصولگرایان، اردوگاه کلن اصولگرایان بعد از انتخابات رو چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا اونها رو به تغییر گفتمان خواهند برد یا تقابلشون رو با حامیان دولت و اصلاح طلبان خیلی تندتر خواهند کرد و مشخصتر خواهند کرد؟
به نظر من از حالا شکاف رو در بدنه اصولگرایان میشه دید که این شکاف علنی شده، خودش رو نشون داده از اینکه حتی بعضی از اخبار درونیش اومده بیرون. من فکر میکنم که بخش معتدل و میانه که در واقع مخالف تندروی تندروها بودن از اصولگرایان جدا میشه و سعی در بازسازی خودش خواهد داشت، ولی بخش تندرو که مورد حمایت حاکمیت هست در واقع به عنوان که در جامعه حضور پیدا خواهند کرد همچنان به سنگ اندازی خودشون استفاده ادامه خواهند داد، از ابزار غیر قانونی استفاده خواهند کرد و مشکلات عدیده رو پیش پای در واقع مجلس و دولت ایجاد خواهند کرد. من فکر میکنم که بعضی از اینها صدای این انتخابات رو شنیدن، صدای مردم رو شنیدن و خب این در هر صورت قابل توجه. من همینجا میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم حق ضایع شده آقای دکتر علیرضا رجایی که در مجلس ششم منتخب شد، ولی آقای حداد عادل که همون موقع در مجلس ششم هم فکر میکنم کرسی 31 به بالا رو گرفته بود، با دوپینگ شورای نگهبان ابطال 700,000 رأی وارد مجلس ششم شد و حق آقای رجایی خورده شد. من فکر میکنم که حداقل خودم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه مردم حضور پیدا کردن و در واقع آقای حداد عادل که سمبل اون نگاه بود که براش مهم نبود که با خوردن حق دیگران میخواد کرسی مجلس رو تصاحب بکنه، یه بار دیگه مردم به رو عقب زدن در همون کرسی 31 جا گرفت، از حضور در خانه ملت باز موند.
بله ممنون از شما. قصد داریم چند سوال دیگه درباره مجلس خبرگان هم رو با شما مهمانان گرامی در میون بذاریم، اما قبل از که سوالات رو مطرح کنیم به تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم. قبل از باز هم پیام‌های تلفنی اجازه می‌خوام که خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم که با توجه به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی که در بسیاری از حوزه‌ها مشخص شده، وبسایت رادیو فردا یک نظرسنجی گذاشته و از شنوندگان و فعالان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پرسیده که به نظر اونها رئیس مجلس دهم چه کسی خواهد شد. 3 گزینه گذاشته: محمد رضا عارف، علی لاریجانی و علی مطهری. شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و در اونجا در این نظرسنجی ما شریک بشید و دیدگاهاتون رو با دیگر فعالان شبکه های اجتماعی رادیو فردا در میون بذارید. به تعدادی از مهمانان گرامی میخوام که همچنان روی خط بمونن، به تعدادی از پیام های تلفنی همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
یکی از دوستان زنگ زده بود، از همشهری زنگ زده بود که چرا شهرستان کمکاری کرده بودن، لیست تهیه نکرده بودن. من خودم در بندرعباس بودم، یک نماینده، یک نامزد اصلا از اصلاح طلبان نبود که بخوام رای بدم. به چه لیستی رای داده بودم؟ ناچارن کلن قلقم کردم، ناچارن رفتم تهران رای دادم. تهران رای دادم چون اونجا رفراندوم بود، انتخابات نبود، آری یا نه. جالب اینجا بود که به قول فرمایش آقای خامنه‌ای لیست انگلیسی هم اومد بالا. امیدوارم که موفق باشن.
آقای خامنه‌ای، همان گونه که صدای ملت ایران را در این انتخابات به طور غیر مستقیم شنیدید، متوجه شده اید که اولا قریب به اتفاق رأی دهندگان به دلیل موقعیت اجتماعیشان در نظام استبدادی شما پای به صندوق‌های رأی گذاشتند تا که شغل و زندگیشون بیشتر از این در مخاطره نباشه. در ثانی این انتخابات یه رفراندوم بسیار نرمی بود، به نگفتن به شخص شما و تمامی تندروهای افراطی و اصولگرایی که 37 سال استبداد را تشدید کرده اید. به یزدان پاک سوگند که اگر این انتخابات را در مورد جمهوری اسلامی آری یا نه می گذاشتید، همگی شما ها می بایست که به عراق و لبنان و سوریه و فلسطین مهاجرت می کردید.
از دیوان آقای احمدی نژاد چند بیت شعر واسه‌تون می‌خونم. چنان من عمل کرده ام 8 سال، وطن را بکردم به کل پایمال. محال است آبادی سرزمین، به کردار ثابت نمودم چنین. چو یک بار دیگر بشم انتخاب، نماند نشانی از آن انقلاب.
در مورد این انتخابات که آقای رفسنجانی و دوری نظف آبادی و رئیس شهری و غیره قبول شدن، خب اکثر اینا از طرف دادگاه برلین سر اون جریان میکنوس تحت تعقیب بین‌المللی، یعنی اینا هیچ نمیتونن برن. بعد از اونم اگه تمام مجلس هم از اصلاح طلبا پر بشه، باید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان تایید بشه. اونم که خب شورای نگهبان هم که برگزیده به اصطلاح سیدر خامنه ای هستن، این چه جوری میخواد بشه؟
من میخواستم به آقای خامنه ای بگم که جناب خامنه ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنید. شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون بلند دارن به تو اعلام میکنن، اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی بود. بحث رو پی می‌گیریم با دو مهمان گرامی این برنامه، خانم فاطمه حقیقت‌جو و تقی رحمانی، که به اختصاص این بخش از گفتگومون اختصاص داره به مجلس خبرگان. آقای رحمانی، این ترکیب فعلی که اعلام شده تا به اینجای کار برای مجلس خبرگان، جایی که در اون فعلا نامی از آقای مصباح یزدی و محمد یزدی نیست، چه نسبتی با دیدگاه های آیت الله خامنه ای خواهد داشت؟
ببینید، این مسئله اصلی همه خبرگان این بود با توجه به رد صلاحیتی که خبرگان صورت گیره، رد صلاحیت تا حسن خمینی و همساله، و حتی اینکه آقای جنتی اصلا یک تنه به گفته سخنگوی شورای یگان رد صلاحیت را انجام میداد، از جمله مال خبرگانه. و حتی بخشی از برنامه های آقای هاشمی که یک تیم کامل در مقابل مجلس فعلی تدارک دیده بود و اونا همهشون رد صلاحیت شدن و آقای جنتی هم گفت، فکر کنم حساسیت زیادی بود که این ستاره رای نیارن. واقعیت اینه که طبق شنیده های قطعی هر سه این سه نفر افتادن، یعنی در شمارش تک تک افتادن. الان در تجمیع که آقای جنتی هم 15 اومدن، دو نفر اومدن پایین تر. این دقیقا یعنی چی؟ تقریبا در حقیقت آقای جنتی متاسفانه در شورای نگهبان سلطنت میکنه، یه مثل خود یه رفتاری که انجام میده که حتی سخنگوی شورای نگهبان میگه آقای جنتی اساسا با کسی مشورت نمیکنه در رد صلاحیت ها. یعنی تا سنت اون سوری رد صلاحیت و تایید صلاحیت در شورای نگهبان زیر سلطه حکومت طولانی آقای جنتی در شورای نگهبان، و این خودش یک مسئله است. وقتی به اینا رأی داده نمیشه، باید با توجه که آقای خامنه‌ای به اینا به خود با آقای جنتی یک نوع تمایل خاصی دارد و آقای یزدی هم همچنین، خب این پیام هستش. این پیام در حقیقت همون است که همون دیدگاه اصلی آقای خامنه‌ای نشانه میره، و اون نوع اون چیزی که تندروی یا از نظر ایشان تندتر رفتن به طرف اصول معنی میده، یعنی اصولگرایی که ایشان ازش دفاع میکنند مورد وسوق جامعه نیست. چگونه میشود یک نفر رئیس شورای نگهبان باشه، دبیر شورای نگهبان باشه، در تهران مقام 15 کسب کنه؟ شما نگاه بکنید، در اختلاف رأی هم اختلاف وحشتناک چیز، و کسی که
از نظر آقای خامنه‌ای مورد کنایه و طعن هست. نفر اول خبرگان در تهران بشد با بیش از 2 میلیون رای که در نا خودش بی سابقه است. این فرد آقای هاشمی کسی که تو مجلس ششم نفر به اصطلاح سیوم شد و خودش انصراف داد، این بسیار بسیار به نظر من معنی داره. ولی این معنی داری که آقای خامنه‌ای یه موقع ممکنه درد بکنه، یه موقع مقابلش بخواد نرمش های با نظر خودش نرمش قهرمانانه انجام میده. به نظر من ایشون در مرحله نرمش قهرمانانه است تا به اصطلاح واقعا یک تغییر. این پیامی که چقدر ایشون اینو بگیره بستگی به زمان داره. ولی گفتم من همچنان روی نوع رفتار تیزهوشانه جامعه مدنی ایران که هم ملاحظه کار هم ملاحظه کار و هم دقیق هست حساب میکنن و همچنین رفتار هوشیارانه تیپای مثل آقای خاتمی که هم دومین مرحله بازی کرد و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی که مطابق دیدگاه و منافع خودش بازی میکنه، من اینجا میخوام بگم برخلاف دیدگاه گوناگون این آقای خامنه‌ای نیست که بازیگر اصلی سیاست 4 ساله اخیر ایرانه. این آقای خامنه‌ای در حقیقت مانعی است برای اجرای سیاست‌های بوروکرات‌ها و به صورت اصلاح طلب‌های توی حکومت ایران، مثلا مانعی بسیار قوی و آغازگر نیست. الان سال هاست ایشان دیگر آغازگر نیست، یک مانع است. ایشان تمایل به هیچ گونه رابطه با آمریکا نداره. الان دیپلمات‌های ما با آمریکایی‌ها رو مسائل گوناگون گفتگو می‌کنن.
بله.
این واقعا باب مهر ایشان نیست. در مورد مسائل داخلی هم بستگی به قدرت جامعه مدنی داره. من الان آقای خامنه‌ای بیشتر یک مانع بزرگ میبینم، مانع قدرتمند بزرگ میبینم تا کسی که بخواد مثلا بازیگر باشه. واقعیت بله. این است که بعد از افتضاح احمدی نژاد بازیگری جناح‌های افراطی در ایران به عنوان راهگشایی از بین رفت. سال 84 احمدی نژاد با شعار مهمی وارد جامعه ایران شد، عدالت و بردن مثلا پول نفت سر سفره‌های مردم، و آقای هاشمی در مرحله دوم شکست داد. ولی واقعیت این است که قضیه الان کاملا برگشته.
بله.
و باید دید که جامعه چگونه باز حرکت خواهد کرد.
ممنون از شما خانم حقیقت جو. برای انتخابات مجلس خبرگان هیچ یک از زنانی که نامزد شده بودند اصلا تعیین صلاحیت نشدند. شما در پاسخ‌های پیشین به موضوع اشاره کردید و گفتید که جامعه جهانی سهمیه ایجابی برای زنان به رسمیت شناخته، سهمیه ایجابی زنان رو در این گونه از فعالیت ها. حالا با نتایجی که تاکنون به دست اومده برای خبرگان پنجم در نظر بگیرید که زنان میتونستن که وارد این مجلس بشن، آیا به نظر شما میتونستن تأثیرگذار باشن؟
ببینید اولا من باید بگم که حتی در خبرگان مردم پیروز شدن. 52 نفر از 88 نفر راه یافته لیست مورد حمایت لیست امید بوده که این خبر خوبیه، میتونه در واقع مجلس خبرگان معتدلی رو درست بکنه. دوم در خصوص زنان، همونطور که میدونید 16 تا زن کاندیدا شده بودن. از میان این 16 تا بعضی از این زنان مشتهد بودن، از جمله بعضی از زنان مشتهده حتی به شهادشون مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده مثل خانم استفادی. ولی در صورت شورای نگهبان با اون ترکیب مردانه همه اینها رو رد کرده. من همون موقع که در مجلس ششم بودم معتقد بودم و تلاش کردم که معتقد بودم در همه نهادها حتما باید زنان وجود داشته باشن، حتی در شورای نگهبان. همون موقع زمانی که بنا بود آقای شاهرودی 3 تا حقوقدان به مجلس برای رأی اعتماد معرفی بکنه که عضو حقوقدان شورای نگهبان باشن، به ابتکار من فراکسیون زنان سراغ آقای شاهرودی رفتم و تقاضا کردیم که حداقل یکی از این حقوقدانان یک حقوقدان زن باشه، که حالا متاسفانه شاهرودی چنین کاری نکرد. من فکر میکنم که اگر مثلا در شورای نگهبان ما یک زن، حداقل یک زن از میون این 12 نفر وجود داشته باشه، قوانین مربوط به زنان بهتر تایید میشه، حتی میتواند تاثیر در تایید صلاحیت ها بگذاره. بله، همونطور که خانم منیره گلجی در اولین مجلس خبرگان که مجلس خبرگان قانون اساسی بود نقش بسیار خوبی رو ایفا کرد، من معتقدم که اگر در مجلس خبرگان زنان حضور پیدا میکردن، بالاخره این حضور میتوانست کمک به تغییر اون نگرش های غلط، به ویژه نگرش ها بیشتر در میون روحانیون جاری و ساری هست، منجر به اون تغییر نگرش بشه.
بله.
و طبیعتا میتونست مؤثر باشه.
ممنون از شما، ممنون از دو مهمان گرامی این برنامه. فرصتی نیست که این بحث رو پی بگیریم چون یک برنامه دیگه باقی مونده. فاطمه حقیقت جون نماینده دوره ششم در مجلس شورای اسلامی و تقی رحمانی فعال ملی مذهبی مهمانان این برنامه بودند. اما وزیران خارجه آمریکا و روسیه با تمجید آتش بس در سوریه خواستار ادامه تلاش‌ها برای پایان خشونت در این کشور شدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه در نخستین تماس تلفنی پس از آغاز آتش بس در سوریه از کاهش خشونت‌ها و پایبندی طرفین درگیر به آتش بس ابراز خوشنودی کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف و کری گسترش هماهنگی‌های مستمر نظامی میان مسکو و واشنگتن در راستای اجرای کامل آتش بس در سوریه را مورد بررسی قرار دادند. همچنین در این بیانیه آمده که بخشی از گفتگو به بررسی چشم‌انداز فرایند مذاکرات صلح اختصاص یافت و دیپلمات‌های ارشد دو کشور برای همکاری مسکو و واشنگتن به عنوان رؤسای گروه بین‌المللی حمایت از سوریه ارزش فراوان قائل شدند. باریس تومانوف، کارشناس مسائل بین‌الملل در مسکو، اوضاع در سوریه را بسیار شکننده ارزیابی می‌کند.
Я, честно говоря, не могу себе представить, как в такой сложной ситуации.
در وضعیتی که ده‌ها گروه در مناطقی مستقرند که جای آن گروه‌هایی هستند که مشمول شرایط آتش‌بس نیستند، این تصور که گروهی از اپوزیسیون به عمد یا اشتباه مورد حمله قرار نخواهد گرفت، بسیار دشوار است. همچنین مسئله مذاکره پیش روست و بسته به روند آن، احتمال شکست آتش بس بسیار قوی است. در حالی که مسکو حامی آتش بس بوده، روند صلح در سوریه تنها با برکناری اسد موفقیت آمیز خواهد بود که تضاد آشکار با اهداف نهایی روسیه در سوریه دارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اعلام توافق مسکو و واشنگتن درباره آتش بس در سوریه، آن را ابتکار روسیه خواند که از سوی آمریکا مورد حمایت قرار گرفت. رسانه‌های روس علناً توافق با واشنگتن را پیروزی مسکو اعلام کردند. در روزهای گذشته، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه با شبکه خبری المایادین مدعی شد که آمریکا قانع شد سیاست‌هایش در سوریه شکست خورده. بنابراین توافق آتش بس در سوریه را پذیرفت تا آبروی خود را حفظ کند. او شنبه در واکنش به اظهارات تند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که از روسیه خواست در مسئله آتش بس سوریه جدیت خود را اثبات کند و یا حرف نزند گفت، این گونه درشتگویی حاکی از نادانی و جهالت و نداشتن عقل و ادب است. در ادامه این مشاجره، الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه، در تویتر خود نوشت، اظهارات گستخانه مقامات آمریکایی ناشی از آن است که بسیاری در این کشور آتش بس در سوریه را شکست تلقی کرد. او افزود، واشنگتن و متحدانش با طرح‌های جایگزین خود تهدید اصلی برای آتش بس هستند. پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، همچنین به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت،
معتقدم مداخله روسیه در بحران سوریه نخست مانع سرنگونی حکومت قانونی در این کشور شد و دوم زمینه آغاز مذاکرات صلح را فراهم آورد. در نتیجه آمریکایی‌ها متوجه شدند که طرح‌های کنارگیری اسد نقشه بر آب شده و اگر آنها از آتش بس حمایت نکنند و بر ابزار نظامی تکیه کنند با ریسک شکست مطلق مواجهند.
آتش بس در سوریه از نخستین ساعت شنبه آغاز شد و به گزارش دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد با کاهش چشمگیر خشونت‌ها همراه بود. در این حال گزارش‌ها حاکی است که در حمله شبه نظامیان حکومت اسلامی به مواضع نیروهای کرد در شمال سوریه ده‌ها نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. یک شنبه نیز وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که شهر تل ابیاز در شمال سوریه از خاک ترکیه مورد حمله توپخانه قرار گرفت. در مقابل اپوزیسیون سوریه روسیه را متهم کردند که با حملات هوایی به حومه حلب آتش بس را نقض کرده. مسکو این گزارش‌ها را رد می‌کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر همکارم آزاده یسدی مجله ویژه انتخابات رو با شما پی می‌گیره. ممنون.